بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث یک نگاه و شناخت اجمالی بود به کلام و فلسفه و عرفان، صفحه 138 ماند. بحث استفتایی که راجع به بعضی از عبارات و مطالب و مبانی فلاسفه از برخی علما مراجع شده. استفتا پاسخ: متن استفتا در مورد برخی مطالب فلسفی و عرفانی که بدون تقطیع مخل و اشاره به گوینده خاص از محضر علما و مراجع تقلید سوال شده است. کسی که سوال کرده کار نداشته کنار کی گفته، گفته آقا ببینید این عبارت ها رو یه عده میگن تو جلسات درس و بحث و اینها به دیگران یاد میدن، القا میکنن و اسم شخص و قائل رو نیاوردن. البته مطالب رو به گونه دقیق بیان کردن که قبل و بعد و اینها دیگه کاملا در اینجا مراعات شده باشه، مطلب عوض نشده باشه، اونچه گفته شده با اونچه در متن بوده. به اسم تعالی، مدتی است در برخی از شهرها فرزندان ما در جلساتی شرکت می کنند که مبانی درس های آنها مطالبی است که در ذیل می آید. برخی از عالمان شهر شرکت در مجالس ایشان را جایز ندانسته و می گویند که مطالب مورد اشاره خلاف مبانی و عقاید و ضروریات دین می باشد. لطفاً بیان فرمایید که شرکت در این جلسات جایز است یا خیر. خب چی گفتن؟ گفتن اون آقایان تو جلساتشون، تو کتاباشون، تو درساشون وجود حق متعال متن وجود جمادات و نباتات و حیوانات و انسان هاست. درس های همین کسانیه که حرفای آقای حسنزاده و برو دیگه همینجور ملا صدر و آقای طباطبایی، همه اینها، این حرف ها مال این جلسات افرادی که مرید های این گروه هستند و اینا رو به صورت درس و بحث و اینا تو جلسات تبلیغ و ترویج میکنن. گفته وجود خدا با متن وجود سنگ ها، چوب ها، گیاهان، حیوانات و انسان ها یکیه. اصلا وجود این وجود همونه، یعنی ما دو وجود نداریم که مثلا بگیم یکیش ذات احدیت بدون اعضا و عالمی داره اعضا خلق کرده. میگه نه، ما اصلا دو وجود نداریم، بلکه هرچه هست یک وجود است که در قوالب و اندازه های گوناگون ظهور کرده است. خدا یک وجوده، حالا به تعبیر من مثل یک دریایی که حسه حسه میشود، یا مثل یک خمیر مجسمه سازی که تک تک مجسمه های مختلف ساخته میشود، یا ممکنه آقای حسنزاده مثال میزنه، فرق نمیکنه. نه این که وجود زمین غیر از وجود آسمان و وجود آسمان غیر از وجود حق متعال بوده باشد. وجود آسمان و زمین غیر از هم نیست. البته اینی که گفته وجود آسمان، بله ببخشید، وجود زمین و آسمان هم غیر هم نیست، این که اصلا یه چیز الکیه. نه، اینا هر حسه و هر مرتبه و هر جزء رو غیر از دیگری میتونن. ولی ها این اشتباه گفته، اون آقا خودش تو بود، ولی کار نداریم در این تیکش. خلاصه که میگه وجود آسمان غیر از وجود حق متعال نیست، این که اینجوری باشه میگه درست نیست، قبول نیست. این یک عبارت. عبارت دوم: از آنجا که حقایق هستی بی منتهاست پس فهم حقایق اشیا نیز بی منتها بوده. میگه اشیا حقیقت هستی بی منتها است، در حالی که نه. میگی منظور چی از این بی منتها بودن؟ اگه مخلوقات رو میگی منتها داره، اینا از احداث خدا موجود شدن، خدا اینا رو احداث کرده، معدوم بودن نبودن، الان هم آخرین لحظه شون الانه، در آینده خدا اضافه میکنه. و اگر خدا رو میگی اصلا خدا چیه؟ زمان نداره و اجزا نداره و همچنین عالمی که خدا خلق کرده، هفت آسمان و زمین، خب آنچه خدا خلق کرده محدوده دیگه، هشتم و نهم و دهمش خلق نکرده هنوز، حالا کار نداره. این آقا اینا رو گفته. خلاصه گفته از آنجا که حقایق هستی بی‌منتهاست، پس فهم حقایق اشیا نیز بی‌منتها بوده و همچنان ادامه دارد. یا نباید الف را به زبان آورد، همچون سوفستی ها که اصلا قائل به موجود بودن خود نیستند. میگه چیه؟ ما باید چه؟ باید اصلا الف نگیم، مثل سوفستایی ها بشیم بگه الفی وجود نداره. چون اگه گفتیم درخت وجود داره، میگن خود درخت کی بیوجود آورده؟ بعد بگیم درخت قبلی، میگن خود درخت قبلی کی بیوجود آورده؟ آخرش میرسیم به خدا دیگه. پس از همون اول برای که به خدا نرسیم و بگیم اصلا خدای وجود نداره، خالق وجود نداره، همین عالم بی‌منتها خودش خودشه، مثل سوفسطایی از همون اول چه سیر بار نمیدیم که موجودی رو قائل کنیم که اصلا قائل به
فهم چی شد؟ چرا رفتی داره فهمشون نامدنه
اسم ببینید آقا بی ربط میگه، حرفایی که میزنه سر و ته نداره، فلسفه عرفانه دیگه. ولی خب ما میخوام بگیم خلاصه همین حرفا آیا اصلا هم اولو هم نفهمی گفته باشه؟ آیا اینو موافق قرآن عقل میگه؟ نه آقا، اینو همش کفر و الحاد، نباید توی درازا بدید. این میخواد بگه که اینجوری فکر نکنید که ما یک ذات خدایی داریم که خالق عالمه و یک اشیایی داریم که اینها مثلا کل شیء احسیناه فی امام مبین. اینا در علم امام زمان علیه السلام تمام مخلوقات خدا چیه؟ معلومن. میگه نه اینجوری نیست، اصلا عالم بی نهایته چون خود خداست. لذا امام زمان نمیتونه بگه که به همه چیز علم داره، چون همه چیز یعنی ذات خدا، یعنی بی نهایت. حالا بی نهایت اصلا معنا نداره، آقا یه حرف علکی برای خودت میزنی. اگر در مخلوقات میگه همیشه محدودن، هرچی خدا اضافه کنه بازم محدودن. در خدا اگر میگه انتها غیر انتها غلطه. حالا اصلا اینا رو بی سوادی خودش حرفا رو میزنه. ما این که حرفاشون پر از نفهمی هاست کار نداریم فعلا. ما ایناشو کار داریم که خلاصه اینا معتقدند که ما خالقی متعالی از عالم و عالمی که مخلوق خدا باشه نداریم. اینه میخواد بگه. حالا حرفاش سر و ته نداره، اون سر جا خودش. بله مثل سوفسطایی ها میشیم که اصلا قائل به موجود بودن خود نیستن. اینم دروغه. سوفسطایی ها قائل به موجود خود بودن غیر خود نیستن، نه خود. سوفسطایی خودشون قبول دارن، میگن ماورای ذهن و فکر و اندیشه من چیزی وجود نداره. اینم غلط میگه. چرا؟ چون میخواد بگه در واقع ما نیستیم و خدا هست. اینجوری میگه، الا سوفسطا اینجوری نمیگه. البته عرض کردیم اینا هم در آخرش همینو میگن. میگن وقتی میگن ما نیستیم و خدا هست، یعنی در واقع خدا نیست و ما هستیم، چون خدا یکی از انشاءات نفسمونه و نفس خودمون بی‌نهایت. و یا اینکه به محض اقرار نمودن بدان باید آن را ادامه داد. اگر گفتی این درخت موجوده، بعد میگه خب درخت قبلی بوده، اینو خلق کرده، آخرش تسلسل دور خدایی هست. اگر گفتی پیغمبر موجوده، میگن خب پیغمبر رو کی فرستاده؟ ادعای دروغ کرده یا یک خدایی هست که اینو فرستاده؟ اگر گفتی قرآن حجته، میگن قرآن یعنی چه حجته؟ کلامی که مگه خدایی هست؟ همش سواله. لذا ما بیم چه کلن بگیم عالم یک موجود ازلی و ابدی بی‌نهایته، بحث نکن، سوفسطاییش راحت باش. و چرا حتی است که از همان ابتدا سوفستی بشیم و بگوییم اصلا الفی نداریم؟ و چه عجیب است که بالاخره همه ما در این مسیر باید سوفستی شویم و بگوییم نه ما هستیم و نه دیگران هستند، فقط خداست و خدا. ما اجزای خداییم، حسه های خداییم، مرتبه های خداییم. امام حسین و شمرم یکی میگه، دو تا تیکه از ذات خداییم. میگه حرف اول و آخر خداست و خداست دارد خدایی میکند. از آن به بعد دیگر انسان هیچ نگرانی ندارد و راحت میشود. این همه حرفایی که تو بحث سیر و سلوک تو مقدمه همین کتاب اشاراتی کردیم که اینها در عالم توهم و تخیل خودشون بلا فکری که میرن، مثل اتاقی که برقش رو خاموش کنید چی نبینید، اینا ذهنشون رو خاموش کنید هیچی نمیبینن. بعد میگن دیدی چی نبود؟ فقط خداست. میگیم نه کو، فقط توی دیرک فقط خداست. میگه آره، اون حرف بعدی مونه، چون خدا در نفس ما انشاء میشود. عبارت دیگه اینه، میگه نه تنها نمیخواهیم از معلول به علت برسیم. قرآن که میگه افلله شکن فاطر السماوات والارض، میگه ببینید این زمین مگر مفتور نیست، مخلوق نیست، چطور شما شک در خالقش میکنید؟ میگه ما به حرفا کار نداریم اصلا. میگیم قرآن میگه من آیاتی جعل فلان، من آیاتی فلان، من آیاتی. میگه اصلا ما هم اصلا نمیخوایم از این آیات و مخلوقات معلولات به خدا برسیم. مثلا مدل منفرق داره با اهل تفکر و تعقل و کلام و قرآن و شریعت، بلکه قصد نداریم از علت به معلول همراه یابیم. حتی نمیخوایم مثل سایر فلاسفه اینا قبلی مثلا بگیم خدا چون علت هست و علت هم در ذات خودش محبت تجلی دارد لذا تجلیاتی باید داشته باشد پس دارد. میگن اونم نمیگیم تازه. اصلا ما دویت قبول نداریم، اصلا علت معلول قبول نداریم، اصلا خدایی قبول نداریم. چه از راهی که بگیم مخلوقات ما را به خدا میرساند، چه از راهی که بگیم چون ذات خدا بی نهایت است پس مخلوقات هم باید باشن، چون اگه بند نفرات اینا نباشن یه گوشه خدا سوراخ میشه. میگه هیچ کدومش نمیگیم ما. ما اصلا از ریشه خلاصه این کار همه چیز میکنیم، به دلیل این که ما اصلا معتقد به علت معلول جدا نیستیم، یعنی خالق و مخلوق جدا قبول نداریم که از یکی بر دیگری استدلال کنیم، بلکه میگیم خدا عین همه چیزه، خدا یک دریاست که هر لحظه موج میزنه. عبارت بعدیش اینه، میگه مراد ما از وحدت وجود عینیت وجود زمین و وجود آسمان با وجود حق متعال است. میگیم ما که میگیم وحدت وجود میخوایم بگیم خود وجود زمین. البته یادتون باشه این بحثی که مفهوم وجود و بودن در من و تو و در و دیوار و جن و ملک معنای بودن با ما خدای، این اصلا بحث اینا نیست. این که هر عاقلی میتونه بگه، میگه آقا نیا کن، خلاصه وقتی میگیم خدا هست، وقتی میگیم درخت هست، خب این هستش که خلاصه معنای بودن میده. نه اصلا این بحثا نیست. این در متن عینیت میگه دو وجود نداره، یعنی دو ذات نداریم. کلمه وجود رو میگه ذات رو اراده میکنه. مراد ما از وحدت وجود عینیت وجود زمین و وجود آسمان با وجود حق متعال است. بحث عینیت در ذوات نه در مفاهیم. واسه ما بحثم ندارن، حالا استدلال مفاهیم کار نداریم. بعد عبارت بعدش اینه، میگه فیلسوف و عارف هر دو قائل به وحدت وجود هستند. راست میگه، ما بارا گفتیم فیلسوف و عارف و صوفی و تفکیکی و شیخی و همه شون یه چیز میگن، بودایی و کمونیست و همه شون یه چیز میگن. و خدمت شما عرض شد که اینها با همدیگه اختلاف چندانی ندارن، همه شون یه چیز میگن. فیلسوف و عارف هر دو قائل به وحدت وجود هستن. بعد میگه تمام بله دقیقاً یعنی کمونیست هم قائل به وحدت وجوده، دو وجود خالق مخلوق قبول نداره، ولی خب اون میگه عالم همین ماده هایی ما میبینیم، اینا میگن نخه منکر واضحات هم میشن. در واقع اگه قرار به این باشه که ما یک وجود بپذیریم، خب حرف کمونیست ها که از ما بهتره دیگه. بله بعد خدمت شما عرض شد که جالبه، میگه تمام انبیا و ائمه و همه حجت و رسولان الهی فیلسوفند و اینان فلاسفه اصلی اند. آقا چرا حرف میزنی تو؟ فیلسوف یعنی چی آقایون؟ فیلسوف یعنی کسی که دوستدار علم است، خودش عالم نیست، میخواد بره علم یاد بگیره. اهل بیت اینجوری هن، پیامبران اینجوری هن، پیامبران نحن العلماء و شیعة المتعلمون، اونا که علم مسبوبن، اونها همینجوری که خدا خلقشون کرده علم رو تو قلبشون در بست قرار میدهد، نه اینکه دوستدار علم باشن برن فکر کنن بعد فردا شاگرداشت خودشون بالا بزنن یا خودشون نظر چه عوض بشه. فیلسوف کسی است که میشینه حرف میزنه فکر میکنه، بعد نظراتش ممکنه هر روز عوض بشه، شاگرداشت ازش بالا بزنن. لذا حضرت در رساله امام صادق علیه السلام اهل نظر، الی اهل رأی و نظر که تو محاسن برقی توی بها جای دیگه است، حضرت دقیقا میگن یعنی چی را حرف میزنن، از خودشون فلسفه میبافن و حرف میزنن و نظر میدن. شما علمتون به کجا وابسته؟ شما نظرات خودتون هر روز عوض میشه، شاگردان خودتون بالا میزنن. خیلی بی انصافی، این کمال بی انصافیه که شما اصلا مکتب درست کنید. حرف مال انبیاست، بله البته در مکتب انبیا ممکنه چیه اختلاف نظر وجود داشته باشه، من یه جور بفهمم شما یه جور بفهمی، چه در فقهش چه در معارفش اختلاف نظر داشته باشیم دیگه، بر خودمون حجته بعد از این که ما بدون تقصیر تفقه خودمون رو انجام دادیم. اصلا دو سنخن فلسفه یعنی فکر کردن، اما نبوت و امامت یعنی فکر نکردن، بلکه علم مطلق الهی را در بست دریافتن. کاملا ضد هم اینا. بله، بعد ایشون میگه انسان قابلیت رسیدن تا مقام ذات را دارد. انسان میتونه به ذات خدا برسه. فکر کرده نردبونه، مثلا یه قطره آبی گندیده اونجا افتاده، بهش میگه نگاه تو میتونی بخار بشی چون خدا بخاره، باید یکم گرم بشی، یکم ورزش کنی، یکم خودت جستجو بکنی تا یکم چیزی گرم بشی، ذات بعد بخار میشه، در ذات خدا ناپدید میشه. انسان قابلیت رسیدن تا مقام ذات را دارد، نعوذ بالله، و چون میبیند که نمیتواند آن ذات را پایین بیاورد و ذات را خودش کند، لذا خودش را بالا میرد، خودش بالا میرد و او میشود. یعنی چی؟ تو میگه هر دو یکی از اول، یعنی چه؟ خدا را بالا میکشه پایین؟ نمیتونه خودش میره بالا، اینگار به پاچه شلوار مثلا خداشون چسبیدن، همینجور میخوان از پاچه شلوار بگیرن برن بالا. این چی خدایی شما درست کرده برای خودتون؟ بعدش هم مثلا پایین بالا داریم، مگه اگه رفت خیلی، مثلا حضرت عزرائیل جبرئیل خیلی خیلی رفت بالا دیگه به ذات خدا رسیده؟ اصلا ول معطلن بنده خدا، چه حرفایی میزنن که اصلا دهری ها هم در این حد مضحک و آبکی حرف نمیزنن. بعد عبارت بعدی گفته جنات درجات دارد، بهشت درجات داره، یک تیکه از چون درجات جنات این ذات خدا براشون، یک تیکه جای شمر بهشت ها، یک تیکه جای عمر سعد، یک تیکه جای یزید، یک تیکه جای مثلا فرعون، یک تیکه جای انبیا و اولیا است. جنات درجات دارد تا آنجا که میفهمد ودخلی جنتی، خدا به بندش که همین خدمت شما هرش عرفا صوفی پشمالی ها باشه، به همینا میگه بعد خلی جنتی، بیا تو ذاتم داخل شو، میرن تو ذات خدا داخل میشن، که این جنت جنت ذات است. میگه خدا عرفا و صوفی رو تو ذات خودش داخل میکنه. میگه مگه قبلا خارج بودن؟ تو میگه دوئیتی نبوده که. حالا در این حال اینا حرفای باطلیه، قبول نیست. خب یه پاورقی داره که مدارکه، ببینید آخه معنای درست نداره حرف اینا، من چی بگم؟ ها معنای ودخلی جنتی یعنی خدا به نفس مطمئنه یا ایتها نفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی. آقا نفس مؤمن و نفس اهل بیت علیهم السلام اینا چیه؟ داخل بهشت خدا میشون، نه داخل ذات خدا میشون. کجا؟ جنتی ملکی است دیگه، مجد ملکی مملوک خدا، جنت مملوک خدا است، تشریفی هم مملوک خدا است. بله
اینا منظورشون اینه که حرف اینا اینه که چون جنت های مختلف با هم اشاره شده باید.
آره، یعنی مثلا یه پله از جنت گفتم مال شمره، یه پله مال عمر سعد، یه پله مال چیه؟ مثلا امیرالمومنین، یه پله مال آقا حسن زاده که دیگه خیلی خیلی بالاست. مثلا
اصلا این
نه 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 اینجوری نیست که یک جنت جنت خدا باشه، یک جنت جنت خدا، نه همه جنات مال خدا. پس اضافه چه ملکی است؟ خب این میخوام بگه از اون سنخ نیست، این از سنخ بیت الله نیست. نمیخواد بگه نه که چند تا جنت وجود داره، یک جنت جنت یک توش عرق میخورن، اون ما به شیطان نسبت میدیم، ولی یک جنت جنت خودمه به خودم نسبت، چون در بیت اینجوریه، بیت بی بعضی بیت ها هستن که توش عرق بخورن، بعضی بیت ها هست توش گناه میکنن معصیت میکنن، یک بیت هست که اون بیت چیه؟ درش عبادت خدا میشود، اونجا میگه اضافه تشریفی است، ولی اینجا نه، اینجا اضافه ملکی است. بخواد بگه تو بهشت خودم داخل بشو،
همون جایی که عرق میخورن مال خدا هست.
ببینید
ملک خدا هست
باریک الله، به خاطره که اونجا هم ملک خدا هست، پس وقتی میگه بیتی دیگه اون بیتی ملکیه نیست، چون همه ملک خداست، پس اون تشریفی هست، ولی در اینجا تشریفیه نیست.
ما میگیم
همه جنت ها همه جنت ها یک جنت بیشتر نداره که نداریم، این درست کرده برای خودش، بهشت خدا یکیه دیگه، دقت کردین یا نه؟ مراتب غیر از جنت، جنت یکیه، مراتب داره، اون بحث دیگه‌ایه. حالا حرف شما درسته، در جایی که ما بیوت متعدده داریم و خدا که بیت ندارد، لذا اگه بگیم این میگه بیتی از با ملکیته، خب مگه بقیه ملک خدا نبود؟ چرا؟ بقیه مملک خدا بود، پس اونجا اضافه تشریفی است. ولی در اینجا چون یک جنت بیشتر نداریم که نمیخوادم بحث تشریف هست، در اینجا نیست. اینجا میخواد بگه نفس بیا تو بهشت من، تو برو تو دوزخ، تو دوزخ من، اونا برن توی دوزخ من، شما بیا تو بهشت من. حالا اینها فکر میکنن که مثلا به قول شما جنت ها متعدد، یک جنت ذات خداست، این اضافه اضافه تشریفیه. اون نمیگه تا این که معتقد باشد به اون جنت اونجوری، اونو دیگه جنت اضافه تشریفیه نمیدونه، اونو دیگه خود ذات میدونه. لذا آقای حسنزاده تو رو سنگ قبر آقای طباطبایی نوشته المرتقی الی جنت ذات. آقای طباطبایی اصلا نردبون گذاشته بالا رفته، تو ذات خدا وارد شده. اونا اینجوری حرفاشون اون فرق داره، اون اضافه تشریفی است. بله خدمت شما عرض شد که اینجا پاورقی نوشتیم مدارک مطالب فوق به ترتیب 1 تا 6 آقای داوود صمدی آملی، شرح نهایت الحکمه، صفحات 124 15 110 111 115 47 86 7 و آداب سالک الله آقای صمدی صفحه 79، اینا رو گفته. و اینها هم مهم نیست، یعنی عیناً حرفای آقای طباطباییه که شواهد چه آوردیم، عیناً حرفای آقای ملا صدراست که قبلا گفتیم، عیناً حرفای ابن عربی است. حالا صمدی گفته و این گفته و اون نگفته نداره، همشون یه چیز میگن اینا. بعد جوابایی که داده شده، جوابی که داده شده یکی مال آقای لطف الله صافی گلپایگانی بوده که گفته بسم الله الرحمن الرحیم شرکت در چنین جلساتی حرام و موجب گمراهی و غضب خدای متعال است و هر مکلفی علاوه بر این که نباید خودش شرکت کند، باید دیگران را نیز آگاه کند تا گمراه نشوند. آقای خدمت شما شد که برادر بزرگترشون آقای شیخ علی صافی گلپایگانی گفته بسم الله تعالی شرکت در این قبیل جلسات با توجه به مراتب فوق الاشعار که باعث اذلال مؤمنین و مؤمنات میگردد جایز نیست. آقای حکیم توی خدمت شما ارشد که بله بخش استفتاءات دفتر حضرت آیت الله معظم حکیم نوشته که بسم الله تعالی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، شرکت در این جلسات حرام است و تمام این مطالب باطل است و اعتقاد به آن کفر روشن و خروج از دین است و هر کس معتقد به وحدت وجود باری تعالی با ما سوا الله بشود از توحید خارج شده و لا دین است. بعد این یکی بعدی مهر زده که آقای ناصر مکارم شیرازی نوشته که وحدت وجود گاه به معنای وحدت مصداق وجود است، به این معنا که در عالم هستی وجودی جز خدا نیست و همه چیز عین ذات اوست. این سخن مستلزم کفر است و هیچ یک از فقها آن را قبول نکرده اند. البته این نقطه چینهایی داره. خب اونجا یه چیز دیگه مثلا آقا اگر کسی مفهوم وجود را متعدد واحد بداند چینه، اینا اشکال نداره. خب ولی نیاز نداریم اونا رو بگیم، مثلا اونا رو وحدت وجود هم نمیدونیم، کسی هم به اون معنا نگفته وحدت وجود، برفرض هم گفته باشه، ما داریم این عبارت هایی را که میگه خدا عین خلقه و خلق عین خداست و عین جمادان، ما این دار بحث میکنم. حالا یکی از این خلها مثلا پیدا شده، خیلی مثلا کبکبه و دبدبه برای خودش داره و مجازی و غیر مجازی و این حرفا، آقا تقطیع کرده، اونجا آقای مکارم گفته بوده که اگر وحدت وجود معنای وحدت مفهوم باشد اشکال نداره، آقا تقطیع کرده. میگه خب نادان، اون ربطی به سوال جواب داره؟ خب معلومه چیزی که اونم توی کتاب خلاصه، تازه توی کتاب بسیار خلاصه که روی کلمه‌هاش هم چی حساب شده، مطلب اینه گفته آقا وحدت وجود به این معنا چیه؟ کفره. این عبارت هم همینه دیگه. حالا یه چرا اونجا نگفته که اون آقا گفته بوده اگه معنای وحدت مفهوم باشه و تعدد مصداق اشکال نداره؟ خب بعد اونجا حتی اونم بیارم اینجا تا میگه نمیفهمی که اونجا لازم نیست. خب بگذاریم. بله خدمت شما عرض شد که بعدا اون آقای قرویان میگفت که بله آقای مکارم آمدند در وحدت وجود، گفتند که وحدت وجود کفر است و اون نجس است. بعد رفتن آقای حسنزاده با آقای مکارم صحبت کردن، بعد آقای مکارم دستور دادن این مرتب از توی رسالش رو بردارن. همش دروغه. کجا چه حرفی بوده؟ آقای حسنزاده رفته پیش آقای مکارم گفته که آقا فتوات عوض کن، ایشنم بوده ای تو راست میگی؟ اونم تو این مطلب، تو وحدت وجود به اجماع و ضرورت دین و همه علما و فقها دارن اینو میگن. دو دو تا چهار تا هم هست، هر کسی هم میفهمه. با تو رفتی اینو عوض کردی. عین اینو بعد از آقای مکارم باز کسی تا کرده که آقای عده پیدا شدن میگن که آقای حسنزاده اومده با آقای مکارم صحبت کرده، ایشون فتواش عوض کرده. نه اون حرفا چیه؟ دروغه، اینا صحت نداره این حرفا الکی میزنن. بعدی بخش استفتاء دفتر حضرت آیت الله بهجت گفته چی؟ بسمی تعالی شرکت در این جلسات بالخصوص برای جوانان و مبتدیها جایز نیست. بعد دو مرتبه گفتن بالخصوص برای تأکید، نه اختصار، نگه که حالا این گفته خب برای جوانان اشکال داره، برای ما که خودمون علامه فلسفی میگه تو علامه فلسفی باشی تو هم نباید بری، کفر داره گفته میشه، دین داره زیر سوال میره، خالق مخلوق داره انکار میشه. بعد مهر بعدی آقای جعفر سبحانی، اینا دیگه شماره هاش هم زده، یعنی تاریخ هاش هم مشخصه، گفتن که جلساتی که این نوع بحث ها مطرح میشود شرکت در آنها برای افراد ناوارد جایز نیست. میگیم اگه وارد باشه برای چی؟ آخه کسی که بخواد از ولایت حضرت علی هم دفاع بکنن وارد ناوارد نداره، همین میرن گوش میدن. خب این یه مطلب، یک سوالی داره، علامه سوالی داره که نوارده. لذا میگه مگر فردی که بتواند پاسخ این نوع اندیشه باطل را بدهد، و چون این فردی نادر است. یعنی حرفای فلاسفه با تمام وضوح بطرانی که داره اونقدر به مطالب پیچوندن و اصطلاحات مهمل سر هم کردن که مشکل کسی بتونه، آدمایی که بتونن رد کنن چیه؟ کمیابند. تو حوزه میبینی استاد درس و بحثه میره تو همونجا گمراه میشه، قبول میکنه، نمیتونه جواب بده. بعد دیگه خدمت شما شد که دفتر استفتاءات آقای مظاهری گفته چی؟ گفته بسمه تعالی کلیه مطالبی که نوشته اید خلاف اسلام است. همه حرفا که آقای صمدی زده بود که گفتین همه حرفای آقای طباطبایی هم همینه، آقای حسن زاده همینه، آقای میگه همش اینا خلاف اسلامه. بعدی آقای خدمت شما شاید که بله این مهر آقای مظاهری متاسفانه چیه رفته تو صفحه بعدی، اینا چون نمیدونم من خلاصه اون کسی تنظیم میکرده، اینا عکس یخ جابجا میشه فلان میشه اینا. یکی بعدی نوشته محمد باقر بن عبدالله شیرازی، نمیدونم اینجا خدمت مهرش هم اینجا نیفتاده، ولی خب علی حال مطلبش اینا هستش همش که توی همین مشهد بودن دیگه. نوشته اگرچه شکی در حرمت شرکت در مجالس مذکور برای عموم خاصه جوانان عزیز نیست، مگر برای افراد معدودی که اولا کاملا اطمینان از ثبات ایمان خود داشته باشند و برای رفع شبهات و اثبات بطلان آنها باشد. لکن تنها فتوا به حرمت شرکت در مجالس مذکور و شرکت ننمودن افراد در آنها کافی نیست، بلکه بستن این مجالس و ممنوع نمودن انعقاد آنها قانونا لازم است، و ممنوع نمودن انعقاد این مجالس قانونا و شرعا اگر از ممنوع نمودن شرابخانه ها این سر هم نشسته و جدا بشه، و مبارزه با بیحجابی یا بدحجابی و امثال آن لازم تر نباشد کمتر نیست. اون یه فسقیه دیگه، حالا بیحجابی کرده فسقه، کفر داره میگه. آخه خواسته آن که این گونه افکار خرافی و باطله باعث سوء استفاده دشمنان مکتب امامت و ولایت خواسته وهابیت در نسبت دادن شیعه به کفر و نجاست می‌گردن، پر کردن فضای مجازیش اینه که آقای شیعه ها کافرن چون خدا رو اینجوری می‌دونن. خب این مال این تیکه. یک استفتاء دیگه باز برخی کرده اند در مورد مطالب مکتب میرزا مهدی اصفهانی، تفکیک میرزا مهدی اصفهانی، اونم باید بدون این که این جملاتو که خلاصه کردن یا انتخاب کردن قبل و بعد مطلب عوض شده باشد معناش. میگه که بله، استفتا از علما و مراجع تقریر در مورد مطالع مکتب تفکیک میرزا اصفهانی بدون هر گونه تقطیع مخل به معنا. سلام علیکم، لطفاً بیان فرمایید که تعلیم و تعلم مطالب ذیل به عنوان معارف مکتب قرآن و اهل بیت علیهم السلام چه صورتی دارد؟ چون اینا میگن آقا ما فلسفه رو باطل میدونیم، به عنوان مطالب مکتب اهل بیت اینا رو میگیم. چی گفتن؟ گفتن هیچ وجودی جز وجود خدا نیست و خدا از وجود خودش به اشیا میدهد. خداوند دو خداوند تعالی هیچ موجود جعل نمی کند وگرنه تحدید ذات خودش لازم می آید. جانم اولی میگه چیه؟ میگه که خدا مثل دریایی که از وجود خودش به موج میده. میگه اینم همین جوریه، ابر از وجود خودش به قطره‌های باران میدهد، نه اینکه باران برای شما خلق کنه. اینم میگه خود از وجود خودش به اشیا میده، چیزی خلق نمیکنه. این یکیش بود. دو میگه خدا چیزی جعل نمیکنه وگرنه تحدید ذات خودش لازم میاد. یعنی چی؟ یعنی اگر فرض کنیم ما خب کل عالم فرض کنیم آب بی‌نهایتی باشه، خب بعد یک سنگی بخوای شما موجود کنی، به همون اندازه که سنگ موجود میکنی از وجود آب چیه؟ کم میشه، یک گوشش دیگه تحدید میشه. میگه خدا هم یه موجود بی‌نهایتی همه جا رو پر کرده، اگر بخواد خدا زمین یا آسمان یا شیطان یا شمر یا فرعون خلق کنه، پس یک گوشش وجود خودش چه باید بین بره؟ خدا محدود بشه. لذا شمر و شیطان و سنگ و چوب مثل موجهای دریا که غیر دریا نیستن، اینا غیر خدا نیستن. این عقیده باید مزامد اصفهانی و تفکیکی ها. سوم میگه اشیا تعینات خدایان. یعنی چی اشیا تعینات خدایان؟ یعنی ابر برای شما باران خلق نمیکنه، بلکه خودش به تعین و شکل قطره در می آید. این همونه باز. چهار، در عالم به هیچ وجه شرک نمی باشد، چرا که وجود نور است و هیچ وجودی جز وجود خدا نیست، لذا شیطان و شمر هم دارای نور وجود و نور ولایت می باشند. این هم مبتنی برای من حرف قبله. میگه ببین در عالم شرک اصلا نداریم، چون هر وجودی باشه وجود خداست. خدای بوتی خلق نکرده غیر خودش، بوت هم یه تیکه از خداست. چون وقتی میگیم وجود یعنی نور، نور که میگیم یعنی وجود، و وجودی جز خدا نیست، لذا شیطان و شمر هم دارای نور وجودن. نور وجود اینجا نورش اضافه ها، یعنی وجودن و وجودش هم که خداست، نور ولایت هم یعنی وجود. خلاصه میخواد بگه اشیا همه تعینات خدا هستند، اجزای خدا هستند. کلمه نور و نور ولایت و نور وجود اینا دیگه برای گم کردن مطلب، برای که خودشون قانع بشن و دیگران رو هم قانع کنن. نه نه، این عبارت شونه. بله 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 بله، شیطان و شمر هم دارای نور وجود و نور ولایت میباشن. آره بله هست توی همین درس های آقای آره اینجا آورده بوده قبلا، درسته. پنج میگه وجود اشیا به جعل و فعل و تأثیر خدا نمی باشد. ببینید میگه اگر شما دیدید یه قطره ای در ابر پیدا شد، فکر نکنید که ابر یه موجودی است که قطره جعل کرده، تأثیر در وجود قطره گذاشته. نه، یک حسی از وجود ابر شده قطره، تأثیر و فعل و فاعلیتی از ابر نداریم، شکلی به شکلی شدنه. اگر دیدی یک آب یخ زد، در واقع آب فاعل نیست، تأثیر در یخ نمیذاره، بلکه خودش چه درش یک انفعالی حاصل میشود، یه تطوری و میشود چی میشود یخ. لذا میگه که وجود اشیا به جعل یعنی آفرینش و فعل یعنی خلقت و تأثیر و فاعلیت خدا نمی باشد، بلکه اشیا مانند تقوم صفات به موصوفات به خدا متقومن. ببینید یخ چطوری به آب قائمه؟ یعنی آب یخ خلق کرده؟ نه، یک صفتی در آب پیدا شد و این جامد بودنه. صفت جامد بودن چطور به آب قائمه؟ همونجور میگه ما به خدا قائمیم، نه که خدا ما رو خلق کنه، همونجور که مایع بودن به خود آب قائمه و جامد و یخ بودن به خود آب قائمه، ما هم به خود خدا قائمیم، نه اینکه خدا خلق کرده ما را و اگر از بین ببره خدا هیچی نمیشه. نه، ما یه تیکه خدا هستیم، اگه خدا ما را از بین ببره تیکه خودش از بین میره. بعد میگه کمالات اشیا، وجود و علم و قدرت آنها. اینه باز یادتون باشه، هر وقت فیلسوف یا تفکیک گفت کمالات منظور وجوده، هر وقت گفت وجود و علم و قدرت باز اون علم و قدرت منظور وجوده. اینا رو اضافه میکنن برای اینکه مطلب چیه؟ اون وقاحت و شناعت خودش از دست بده. منظورش وجود، وجود رو میگن کمال، وجود رو میگن علم و قدرت. در واقع این میشه وجود اشیا با خدا همسنخ بوده و اشراقات ذاتی او میباشده. همسنخ بوده رو قبلا گفتم، یعنی ببین یخ و آب سنخشون یک حقیقته، یعنی اگر ما یک کیلو آب داشته باشیم یخ بزنه، حقیقت هر دو یک چیزه، یک شیعه. مثلا فرض کن مثلا هاشتو اوی مثلا حالا چی میخوای بگو، میگه خدا با خلق هم همینه. بعد خدمت شما عرض شود که اشراق ذاتی یعنی خود ذات نشون داده شود، یعنی اگر یک بخار نامرئی به صورت ابر در آمد شما دیدیش، این میشه اشراق ذاتش. ذاتش را چیکار کرده؟ طلوعنده، یعنی ذاتش طلوع کرد برای شما، از شرق هستی ذاتش پیدا شد، اشراق کرد، طلوع کرد، پیدا شد. دارم؟ بخار آب اگر تبدیل به ابر شد، این اشراق ذات ابر است. بله. و عدم سنخیت بین خالق و مخلوق تنها از جهت تعینات مخلوقات و لا تعینی خدایی باشد. میگه ببینید فرق ما و خدا چیه؟ فرق ما و خدا مثل فرق ابر بخار آبه. بخار آب حقیقتش با حقیقت ابر یه چیزه، فقط فرقش اینه که بخار آب الان تو این اتاق هست، دیده نمیشه، لا تعینه، شکلش پیدا نیست. ولی همین بخار آب وقتی شما یه پارچه آب یخ اینجا میذاری، این بخارها به دیواره پارچه آب چیه؟ تقطیر میشه، شروع میکنه به روان شدن. میگه فرق ما با خدا، فرق همین قطره‌های آب با خود بخاره، در واقع خود خداست به اصلاحی در میاد. دو مرتبه همین قطره‌های آب روی پارچه آب دو مرتبه بخار میشود، میشه لا تعین، میشه ذات خدا. شکل ها فقط فرق کرده، خمیر مجسمه سازی تیکه تیکه و شکل شکل شده. هفت، جز وجود خدا هیچ وجودی نیست، و الا خدا میگه گفت محدود میشه. و ذات خدا به ذات خود ظاهر است، در حالی که عقل و شرع میگه ذات خدا هیچگاه ظهور نداره. هر کی میخواد خدا را بشناسد باید مخلوقات رو ببینه، بر عقلش ظاهر شود که خالقی هست. خود خدا که ظاهر نمیشه، اون ابره که به صورت باران ظاهر میشه. لذا فقط به خودش و بدون واسطه یافته و شناخته میشود. میگه شما اگر الان مثلا اینجا رو شما این مثلا مسجد رو که میبینی، میگه یک صانع بنایی داشته، ولی خود صانع بنا برای شما ظهور نمیکنه. عقلتون میگه اینجا یک صانع بنایی داشته. میگه درباره خدا همین جوریه که برعکس اینه، در خدا نمیتونیم بگیم چون این عالم مخلوق است لذا یه خالقی داره به نام خدا، نه اینجوری نیست، بلکه خدا خودش ظاهر شده، مثل همون ابری که خودش ظهور میکنه میشه، با خود بخار آب ظهور میکنه میشه ابر، و خود ابر ظهور میکنه میشه قطره های باران، و بدون واسطه یافته و شناخته میشه، در حالی که خدا فقط به واسطه خلق شناخته میشه. ما خلق میبینیم میگه خدای هست، عالم است، قادر است. این میگه نه اینجوری نیست. لذا میگه استدلال عقلی بر وجود خدا خدای واقعی را نشان نمیداد، اصلا خدا را نشان نمیده، اصلا میگه استدلال عقلی باطله، نه اینکه خدای واقعی، میگه اصلا استدلال عقلی بر خدا باطله. چرا؟ چون استدلال عقلی در جاییه که من میگم این مسجد، عقلم میگوید یک سازنده‌ای باید داشته باشد، ولی دیگه نمیگم که این مثلا سقفی که اینجا هست، عقلم میگوید که این سقف یک سقفی دارد، خب ندی خودش ظهور کرده دیگه، خودش ظهور کرده. بعد هشتم، هر گونه استدلال و علمی که اعضای تصور و تصدیق باشد باطل و ضرارت است. اگر شما بشینی بگی بسم الله الرحمن الرحیم اف الله شکن فاطر سماوات و الارض، دلالت میکنه خدای خالق فاطری است. اگر بگویی من کنت مولا فهادا علی مولا، این بحث اصولیش فقهیش لغویش قرائن شواهدش پس امیر مولا، میگه همه اینا باطله. چرا؟ چون فکر تو به کار انداختی. فکر کارش تصور و تصدیقه. باید تصور کنه معنای ولایت را، معنای امامت را، معنای نمیدونم خدمت شما علی را، معنای پیغمبر را، معنای حجیت را، معنای اینا رو باید... میگه این همش باطله. میگه خب چرا باطله؟ خیلی جالبه. چرا باطله؟ استدلال خیلی قشنگی میکنه. میگه حالا اومدیم تو هزار تا استدلال کردی، بعد استدلال اشتباه بود، به جهل مرکب افتادی. میگه خب باره بیفتم اشکالش چیه؟ اگر من وظیفه خودم انجام دادم بدون تقصیر و کوتاهی تحقیق کردم، به جهل مرکب افتادم، خدا روز قیامت میگه تو مستضعف بودی، عدلت درست متوجه نشدی. نمیگه که تو چرا معصوم نشدی که. ولی اگر آمدم استدلال رو زیر پا گذاشتم، جواب خدا رو چی بدم؟ میگه نه دیگه، اون خوبه، اون دیگه خوبه، استدلال رو زیر پا درست میشه. میگه این طریقه مجانین است، چون ممکنه خطا و جهل مرکب داشته باشی و باید تنها از طریق کشف و شهود و تجرید و جدا شدن از تفکر و تعقل به واقع رسید. ببینید، میدونید مثل چیه؟ میگه، میگه ببین، اگر من بخوام استدلال کنم که علی ابن ابی طالب امام است و قدیر حق است یا سقیفه، ممکنه مثل عمری اشتباه کنم، ممکنه جهل مرکب باشه. میگم خب ببین، از دو حال خارج نیست، یا کوتاهی کرده خب میره جهنم، یا کوتاهی نکرده میشه معذور. معصوم که نیستیم دیگه ما. میگیم تو حالا میگه چیکار کنیم؟ میگه ببین، کلن چشمتو ببند، در ذهن تصور کن علی را. تو چه کار داری اصلا بخوای استدلال کنی؟ وقتی تصور میکنه علی را، آیا تصور کردی علی را؟ تصور کردی چی؟ نمیگم تصور کردی علی را، میگم شهوده. هرچی در نفت تصور کنی و پیدا کنی خود همون واقعیت، دنبال نگرد به واقع، با واقع بسنجیش. این میشه کشف و شهود. یعنی به جای این که شما را راه نمایی کنند که چطور بین خطا و عدم خطا فرق بگذاری و اگر هم تازه اشتباه کردی از راه قصور بود معذوری، میگه اصلا صورت مثلا کلن پاک میکنه، میگه فکر نکن، یه عرق بخور مست بشی، در عالم مستی هر چی که میبینی همونه دیگه. دو دیگه مست که فکر نمیکنه که الان من اینجا مثلا فرق کنم، مثلا کشف عورت بکنم یا نکنم، بعدی خوبه، راحت دیگه، همون هم خود تصورات عالم انسان در عالم مستی خودش خودشه. این میگه کشف شهود. حالا یه وقتی ها رو میگه عرق میخورم به کشف شهود میرسم، یکی میگه آمپول بیهوشی، یکی میگه نه بیا پیش استاد تا من بگم فکر رو تعطیل کن، من بهت القا میکنم که خودت خدایی، فرقی نمیکنه، همش یکی. بدتر از همش اینه، اونی که کشف شهود کرده در شراب خوردن، یه فسق انجام داده رو توبه میکنه، روز قیامت میره بهش، ولی توی بیچاره چی؟ اینجوریه. مثال دیگه قبلا زدم، گفتم میگه آقا نیا کن، حالا من دارم الان توی مثلا از روبروی کامیون داره میاد بوق بوق، آقا برو کنار، برو کنار. من میگم خب شاید اشتباه میکنم، شاید این کامیون نیست. میگه خب چشماتو ببند. اون چشمامو بستم که کار درست نمیشه، یقین دارم کامیونه. میگه خب شاید یقین جهل مرکب باشه. ما اشکال نداره، من وقتی یقین دارم کامیونه که نمیتونم بگم جهل مرکبه، خود به خود چیه میرم کنار. حالا بعد معلومه جهل مرکب بوده، خب اشکال نداره. من نمیتونم که وقتی میبینم کامیون داره میاد بگم شاید جهل مرکب باشه، واسه میرم زیر کامیون. ولی اینا متاسفانه با این جور استدلالات مضحک و سبک، ولی چون خیلی روش کار میکنن و دیگه باش معنوس میشن، حق نمیفهمن، اصطلاحات زیاد گیجشون میکنه و خدمت شما عرض شود که گیر میکنن توش. از اون طرف هم شبهه دارن که چون خدا بی نهایت پس نمیشه چیزی خلق کنه، ناچارن به این حرفای باطل توسل کنن. ولی خودشون هم میتونن گیر دارن، خودشون خیلی وقتا میگن حرف ما بنبسته چیکار کنه، پس هیچکی نمیفهمد، پس خودمون هم لابد نمیفهمیم، بریم شهود کنیم، بریم در نمیدونم لافکری. مثل آدمی که مثلا دیگه خیلی دیگه خدمت و تکالفی زیاد باشه، افسرده یه نیسته که بذارم بخوابم راحت بشم. خب تو بری بخوابی راحت بشین، آره خواب چیز خوبیه، ولی افتر حدش کداش تکالیف تو دستت مدره چکار میکنی؟ حالا بگذاریم اینها را هم مدارکش و اسنادش رو قبلا توی همین کتاب آوردیم که اینا رو کی گفته و کجا گفته. آقای حلبی گفته، آقای میرزا جواد، آقای تهرانی شاگرد میرزا گفته، خود میرزا مهدی گفته، آقای میرزا شیخ محمد باقر ملکی میانجی گفته. افرادی که اینا رو گفتن تو مکتب تفکیک عادت شده دادیم قبلا. حالا فتاوا جوابش چی بوده؟ باز آقای صافی گلپایگانی لطف الله گفتن چی؟ گفتن بسم تعالی تعلیم و تعلم این گونه مطالب موجب انحراف و زلالت هست. آقای مکتب تفکیک حالا یه زمانی فکر میکردی حرف خوبی زدی، حالا که معلوم شد حرف بدی زدی دیگه، جمعش کن. آقای سید محمد حسین شاهرودی نوشته چی؟ نوشتن بسم تعالی مطالب مذکوره مخالف شریعت اسلام و تعالیم قرآن و اهل بیت علیهم السلام می باشد. آقای سید محمد صادق روحانی نوشتن چی؟ فتوای اولش این بوده بسم جلت اسماء و تمام این سوالات اصلش اعتقاد به وحدت وجود است. خب؟ بعدن یه توضیحاتی میدن که همون آقای خویی توی تنقیح گفته. بعد فتوای دومشون که این اجمال لمده بیشتر در بیاره گفته بسم جلت عظمتو اگر مراد این است که خدا از وجود خودش به اشیا میدهد، که اینا میگن میدهد مثل ابر که به باران و قطره میدهد و الا خودش محدود میشه، لازم میآید که خدا ناقص شود، جسم شود در واقع. و اگر مراد این است که همان وجود خدا وجود سایر اشیاء است، این وحدت موجود است زایدن بر وحدت وجود که موحد عربی گفته است و آن را فلاسفه هم کفر دانستند، چه رسد به علما. و چنانچه مراد از عدم جعل خدا موجود را قدم سایر موجودات است، آن هم کفر است که اینا بالاتر میگن خودش اصلا. بله. و اگر مراد این است که اشیاء تعینات خدایند که اونا گفتن تعینات، آن هم وحدت موجود است. تا اینجا میرسه اعتقاد به سنخیت خداوند با ما سوای او هر چه باشد باطل است. آقا بعد آقای حکیم فتوای اول بسم تعالی السلام علیکم و رحمت الله و برکات تمام این گفته ها بی اساس و شیطانی است. آدم مسلمان و متعهد خودش را از این گونه حرف ها دور نگه می دارد. همین حرف های میرزا مهدی بود، مکتب تفکیک که به اسم ضد فلسفه است. بعد فتوای دومشون بسم تعالی السلام علیکم و رحمت الله و برکات مطالب مذکوره باطل و از خرافات و جعلیات بشر است و باید تمام معارف حقه را از طریق قرآن با تفسیرهایی که از اهل بیت علیهم السلام بیان شده است اخذ نمود و هر راهی که غیر از روش ائمه علیهم السلام باشد گرایش باطل است و شرکت در این گونه جلسات گمراه کننده که موجب ترویج عقاید فاسد است حرام است و امید آن که خدا همه را از گزند این گونه انحرافات نجات دهد. بعد دیگه آقای سیستانی فتوای اول اکثر مطالب با معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السلام مغایرت واضح دارد و مخالف آیات و روایات معتبر است و باید از این افکار و آرای منحرف جدا پرهیز کرد، بلکه این مطلب همان وحدت وجود و موجود باطل می باشد که میرزا و شاگرداش گفتند که مستلزم انکار خالق و خالقیت می باشد. آدرساشو دادیم، نگید چرا میگید میرزا گفته. فتوای دوم آنچه قبلا از دفتر قم، این مال قم بوده خب، بعد دو مرتبه ظاهرا از نجف پرسیدن فکر کنم، داره یکیش چیه باز، نه اینم دو مرتبه، بله اینم باز از قم صادر شده ولی خب با هماهنگی نجف بوده ظاهرا. فتوای دوم آنچه قبلا از دفتر قم صادر شده با توجه به مطالب نقل شده در سوال بوده است و نه راجع به صحت انتساب آن به امثال ایشان میزامید اسمانی، چون یه عده تفکیکی ها رفتن آسمان به زمین آمد، اینا چرا گفتن میرزا این حرفا رو زده، ما این حرفا مال میرزا بوده، نگید باطله. گفت خب ما حرفا رو گفتیم باطله، ما چه میدونیم مال میرزا است یا نه، اما مال میرزا است یا نه آدرساشو دادیم. حالا میخواد یه عده واسطه گری کنند و میخوان برن یه جوری مثلا حفظ شخصیت و مکتب بکنند و با روابط و با نمیدونم اینا، کار درست نیست عزیز من. بیایید راه ساده رو برید و مکتب امام صادق رو از بقیه مهمتر بدونید. بعد یه عده فکر میکنن اگه میرزا نقد بشه آسمون به زمین میاد، مثلا مردم کافر میشن. میگم شما آقای طباطبایی رو نقد میکنید خودتون، در حالی که کل دنیا آقای طباطبایی رو خدمت شما عرض کرد رکن اسلام برابرش معرفی شده، آسمان به زمین نیومد. میرزا رو کی میشناسه در مقابل آقای طباطبایی؟ بعدم تمام علما و فقها هم دیگر رو نقد میکنن، اشتباهات هم دیگر رو میگیرن، آسمان به زمین نمیاد. 14 معصوم قابل نقد نیستن. این مکتب سازی ها و بت پرستی ها و روابط اینها هر درست لرا اینجا گفته آ ما انتصابشو قبول نگفتیم. منم میگم خودمون گفته انتصابشو نگفتیم که ما هم نمیگیم، اونم که استفتا کرده که اونم انتصابشو نگفت. استفتاشو ما تو اینجا صفحه اول نشون دادیم، صفحاش هم گفتیم، اسکنش هم هست، عکسش هم هست، تو کانال احمر دوستان گذاشتن. تذکر البته مراجع محترمی که مطالب ایشان رو از نزدیک دیدن قاطعانه صحت انتصاب هم تایید نمودن. بله، مثلا از جمله آقای صافی، اینا رفتن کتاباشون رو بردن پیش آقای صافی، آقا اینجوری شده. آقای صافی کتابا رو نگاه کرد و داد به کسانی مورد اطمینان، برو ببین راست میگن حرفا رو. اونا رفتن دیدن اومده گفت آقا میرزا در این کتاب خرابتر از این حرفا گفته، تازه این خوباش بوده اینو جمع کرده، اصل مطلب از اینم خرابتره. اونا هم تایید کردن. خیلی دیگه از مراجع هم گفتن که آقا گفتن حضوری به خودم گفتن، اصلا به بقیه هم گفتن، تو کتاب هم اومده. آقای بحرینی هم تو سمیتو چند جا شد نقل کردن، گفتن آره ما حرفا رو خودمون دیدیم، حرفای فلاسفه است، چیزی غیر از فلاسفه نگفته میرزا. خب اینجا خدمت شما عرض شد که گفتن چی؟ گفتن که بسمه تعالی سلامون علیکم. مال این آقای کی بوده؟ دفتر حضرت آیت الله العظمه بخش استفتا سید صادق حسینی شیرازی. گفته چی؟ در بسم الله تعالی سلام علیکم، قالب تعبیراتی که در این نامه آمده است مخالف قرآن مجید و احادیث رسول خدا صلی الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام، بله اهل بیت عصمت و طهارت می باشد. بعدیش هم باز مال خدمت آقای مرتضی رضویه که یکی دو صفحه مونده، اینا رو میخواد بزن برای شب دیگه که خسته نشون دیگه، چون الان یک ساعتمون شد یا نشد. خدمت شما شد که بله 9 دقیقه مونده. بخونن خسته نمیشین؟ خب بعد آقای رضوی آمده است که بسم الله تعالی 8 مورد که در بالا آمده ردیف 1 تا 3 اصول مشترک همه صوفیان است که خودشان را عارف میدانند. 5 ردیف دیگر مبانی ادعای محی الدین ابن عربی جاده صافکن کفار در جنگ های اندلس، جنگ های صلیبی و حمله مغول، رجوع کن به جلد اول دوم محی الدین در آینه فسوس. می باشد کسی که به ردیف های 8 گانه بالا معتقد باشد یا پیرو محی الدین است و یا مبانی او را به نام خود ارائه می دهد. این هم مرتضی رضوی قم. بعد یکی بعدی باز مال نوشته آن مور ناصر مکارم شیرازی نوشته چی؟ آنچه در بالا آمده است مطالب صریحی نیست، حرفای تفکیکی ها، و ظاهر بعضی از تعبیرات آن برخلاف صریح قرآن مجید است که برای اثبات وجود خدا به موجودات جهان آفرینش و اسرار آنها استدلال میکنند. یعنی چی استدلال باطل؟ خود خدا ظهور کرده. بعد حضرت آیت الله شیخ حسین وحید خراسانی در عین اینکه شخص میرزا مهدی اصفهانی را مخالف فلاسفه میدانند، اما میگویند بنده در درس میرزا مهدی اصفهانی بودم و دیدم که ایشان همان حرفای فلاسفه را میزنند. به مرحوم شیخ هاشم قزوینی که در کنار ایشان نشسته بودم گفتم ایشان که همان حرفای فلاسفه را میزنند، ایشان گفتند آخر درد ما هم همین است. بعد دنبال دیده برو بهش بگو. بعد من رفتم بهش گفتم و خود میرزا هم قبول کرد و اول کسی که اعتراف کرده حرفاش حرفای فلاسفه خود میرزاست. حالا این مریداش چه کاسه از داش از آش دختر شدن میگن نه اینا نیست. نیز آقای وحید فرمودن حرف میرزا مهدی اصفهانی در حدوث اسماء نوریه مثل نور علم و نور عقل با حرف فلاسفه متحد است. نور علم و نور عقل یعنی وجود، یعنی میگه آقا این وجودها رو چیه که اسمش میذاره نور عقل و علم، همون حرف فلاسفه رو میگه. خب چیز دیگه نمیمونه دیگه، وحدت وجود همینه دیگه، غیر از این چیزی نیست که. مکررن بعد حضرت آیت الله شیخ محمد رضا جعفری قدس سره رو فرمودن مکررن، بله این مطلب آقای وحید رو نوشتیم، این مضمون از متواتر از ایشان نقل شده، نمونه از آن رو در کتاب حضرت آیت الله شعبده زنجانی جرعه از دریا صفحه 542 و کتاب آقای بحرینی سید مجتبی ما سمعت من رأیت صفحه 423 و آقای خرازی سید محسن روزنه های از عالم غیب صفحه 231 ببینید. مکرر از آقای وحید نقل کردن که حرفاش هم حرفای فلاسفه است و خودش هم توضیح قبول کرده حرفای فلاسفه است، ولی میگه خب برو شهود کن. میگه خب شهود که دیگه از ریشه خرابه. حضرت آیت الله شیخ محمد رضا جعفری قدسی رو فرمودن مکرر از مرحوم آیت الله سید محمد روحانی شنیدم که مرحوم کمپانی فرمودن میرزا مهدی اصفهانی همان مطالب فلاسفه را به عنوان مطالب مخالف فلسفه تحویل میدهد. آقای روحانی گفتن من اومدم مشهد رفتم یه جلسه پیش میرزا مهدی، بعد که رفتم پیش کمپانی استادم گفتم که رفتم درس میرزا، گفت میرزا اصفهانی زرنگ همون حرفای فلاسفه رو رفته مشهد به اسم ضد فلسفه داره تحویل میده. این هم ازشون عرض کردیم دوستان، یک نفر از علما چه در گذشته چه در حال، اگه بخوام مثل عرفا صحبت کنم و چه در آینده، علم غیب هم دارن دیگه عرفا، آقا موافق میرزا نیستن، حرفای میرزا رو درست نمیدونن و حرفای فلاسفه میدونن. یه مش از این بچه‌هایی که افتادن تو میدون و خلاصه دیگه بعد این مکتب رو زیر پرچم هی وایستن دیگه علمداری کنه این حرفا رو میزنن، والا عالمی نیست که اینا رو قبول کرده باشه. نتیجه مناظره با تفکیکیان پیرو میرزای اصفهانی در شهر مقدس قم به اینجا رسیدیم که آقای سیدان چی گفتن؟ گفتن این حرفا در این صورت مطرح نشود. بعد از اینکه حرفای میرزا رو خوندیم کتاباشو کجا گفت آقا این حرفای اینا دیگه آقا میرزا اینا رو گفته، اونا اومدن دفاعشون کردن، ما حرفامونو زدیم، هستش چاپم شده، کل کتاب چاپ شده. آقای سیدان گفتن این حرفا در این صورت مطرح نشود و تدریس نشود و تبلیغ کردن اینها صحیح نیست. کدوم؟ همین حرفایی که مکتب تفکیک از میرزا و تقریرات و نمیدونم کتابش و اینا آوردیم نقل کردیم اونجا. تا اینجا در مجموع قسمتی از مطالب که در تقریر از مطلب که در تقریر آمده است، حالا نقطه چینم داره دیگه بعضیش حذف شده، عبارات ظهور بلکه فوق ظهور دارد، بلکه قسمتی از عبارات نص است در مطالبی که به نظر من با نادرست است. تا اینجا به نظر من اینها باطل است، من اشکال دارم به این عبارات و این عبارات باطل است به نظر من، بلکه صراحت دارد در معنایی که نادرست است یا همان معنای یا همان معانی دیگران است و با این که غیر آن است و یا این که غیر آن است که باز هم باطل است. میگه خلاصه این همون حرف وحدت وجود رو زده یا ماله یه چیزی فرقی گذاشته ولی همش باطله، نه قبول نیست. دیگری از تفکیکیان گفته چی؟ گفته خواسته ما هم همین است، یعنی تو اون جلسه بین نترستن که آقا ما هم خواستمون همینه که این حرفا دیگه اینجوری مطرح نشه جمع بشه، ولی بازم چیه بعد از اون یک ذره آقا مکتب رو که نمیشه جمع کرد، مکتبی که از اول ببینید بزرگان مکتب فقه و اصول ما هر روز داره زنده تر میشه و هر روز داره قوی تر میشه. این همه نقد اشکال میشه، چرا؟ چون در طول تاریخ تشیع یه نفر نگو علامه حلی و شیخ انصاری معصوم قطب با امام زمان ارتباط داشته، هم مبنا را از ریشه چیه خراب نکردن، ولی شیخیه هر روز بیشتر در منجلا فرو میروند. چرا؟ چون گفتن شیخ احسایی علم امام زمان رو داشته، علم اهل بیت رو داشته، هی میخواد درستش کنه خرابتر میشه. میرزا مهدی اصفهانی گفتن آقا این کسی بوده که ارتباط پیدا کرده، رفته با شخصی که امام زمان معرفی کرده، مطالب را از امام زمان گرفته آورده، هر روز بیشتر در باطلاق فرو میروند. چرا؟ چون بنا را بر یک جایی چیدن که نمیشه دست بردارن، و الا این همه فقها و اصولین ما که 1000 تا میرزا مهدی یک انگشت اونا نمیشن، این همه نقد میشن، آسمون به زمین نمیاد که. اینا از اول فرمود لا ترفع بنا فوق طاقته فینهدم. حضرت میگن آقا اگه اینجا رو تو شناژش برای دو طبقه است، یک طبقه است دیگه، 5 طبقه نساز منهدم میشه. شناژ مکتب فقه و اصول ما کی؟ آقا عالم فقیه غیر معصوم محکم، ولی شناژ مکتب شیخیه، تفکیکیه، صوفیه، عرفا، فلاسفه، کشف و شهود و ارتباط با ذات خدا و از اهل بیت مستقیما گرفتن، خب معلومه دیگه هر چی تو بنا کنی میریزه پایین، فایده نداره. قلوب دیگه، قلوبهای باطل و غیر معصوم را به جا معصوم نشوندن. بله، بعد آقای محمد بیابانی که به عنوان مدافع تفکیک آمده بود در دفاع از مکتب تفکیک چی گفته؟ این بحث هایی که در همین تغییرات مطرح شده، جالبه همشون دارن اقرار میکنن که آقا فهمیدیم حرفا اون باطله، بعد جمع بشه. باز این آقا از آخر مأموریت خودشو دست بر نمیداره، میگه آقا چی رو شما میگید؟ نه دید خیلی کار تموم شده، چی رو میگید؟ نه همینا درسته، هر کیم بگه میرزا غلط گفته، خودش غلط گفته. گفتیم پس آقای سیدان داره میگه دیگه، طرف حساب آقای خودتون با هم دیگه دعوا کن دیگه، ما رفتی نداره، ما رفتیم کنار دیگه. میگه که این بحث هایی که در همین تقریرات مطرح شده یک مبانی دارن که در تمام شاگردان ایشان یعنی میرزا مهدی همین مبانی حاکم بوده. راستم میگه، خدا بی‌نهایت جعل وجود نمی کنه. راست میگه، در آن مبانی شما مشکل دارید و واقعا اگر کسی در این مبانی اشکال کند معلوم میشه که خودش در توحید و معرفت الله مشکل دارد، و کسی که غیر این حرفی که در اینجا گفته شده بگوید از معرفت دور است، توحیدش درست نیست و بحث های دیگرش. و آقای سیدان در رد ایشان گفتن از جمله خود بنده است. آه پس من نه توحیدم درسته نه مبانی میرزا را قبول دارم. خب این تیکن دیگه من عرض بکنم که تمام بشه. کوشش نافرجام تفکیکیان. برخی از تفکیکیان بعد از صدور فتاوا با کوشش بسیار خواستند مراجع محترم را از فتاوای خود برگردانن، رفتن واسطه گذاشتن، آقای نمیدن کیو ببینن، آقای کیو ببینن، تلفن زدن رفتن اونجا فتاوا رو بردن. آقای این حرفا رو شما گفتید باطل، کفر، الحاد، شرک، حرامه. خب این حرفای میرزا مهدی بوده. شروع کردن به روابط برقرار کردن و نزد ایشان ادعا کردن که کلمات تقطیع شده است، ولی مراجع محترم که قبل و بعد مطالب را ملاحظه فرمودند نه تقطیع مخل را پذیرفتند و نه از فتوای قبلی خود برگشتند. گفتند نه، خیلیش هم ما حضور یافتیم، خودمون حضور یافتیم، اونا اومدن بحث گفتگو کردیم و اینا خلاصه، و هیچ کدام نگفتند که مطالب میرزا غیر از مطالب فلاسفه و عرفا است، بلکه برخی مراجع به شدت ایشان را توبیخ و از مکتب سازی نهی کردند و دیگران یا مانند حضرت آیت الله روحانی در نهایت از نسبت مطالب به شخص میرزا اظهار بی اطلاعی کردند، و یا مانند حضرت آیت الله وحید میگویند میرزا مسلما مخالف وحدت وجود بود. اما خب حرفای خودش همان حرفای فلاسفه است، همان طور که قطعا آخوند خراسانی مخالف جبر است، اما حرفاش همان حرفای جبری هاست و شیخ احسایی ضد ملا صدا است ولی حرفاش هم حرف ملا صدا است، و فیضی کاشانی ضد صوفی است ولی حرفاش هم حرف صوفی است، و یا مانند حضرت آیت الله سیستانی و حکیم میگویند که ما مطالب مورد سوال را گفتیم که مخالف مکتب اهل بیت و باطل و وحدت وجود است و انتساب به قائل را کاری ندارند. اتصاب به قائل آن را کاری ندارند، خودت برو پیدا کن. شمشیر کجت راست کند قامت دین را، السلام علی السیف الشاهر و القمر الظاهر و النور الباهر، اللهم احی بولیک القرآن و ارنا نوره سرمدا، و صلی الله علی محمد و آل طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین.
حضرات مراکه احتمالاً کلاهش پشم نداره، چون خود اینقدر موضوع گیری کردن به فلسفه و عرفان جا، ولی ماشاءالله که حوزه خوب رشد و جلسات فلسفه و عرفان رو توی دولت و آستان خود که خوب نفوذ دارن.
ببینید نفوذی ها توی تصمیم گیرها زیادن. یک زمانی بود خب مرحوم آسیا و حسن اصفهانی گفت آقا من رئیس حوزه، من فلسفه رو قبول ندارم، حرام میدونم. خب دیگه نمیشد کسی مقاومت کنه. یه زمان آقا بروجردی توی قم گفت آقا چه خبر فلسفه فلسفه فلسفه، همین با کنایه گفت چقدر چیه فلسفه، همه جمع کردن رفتن تو گوشه کنار. ولی وقتی که رادیو و تلویزیون رو وقتی وارد ایران کردن، کل کسانی که این سیستم و دستگاه و محل و جایگاه تلویزیون در ایران وارد کردن بهایی بودن. حتی اون کسی که باغچه ها رو آب میداد باغبونشون هم بهایی بود. دقت کردین؟ حالا ببینید روبرو اونایی که اینقدر ریشهشو گذاشتن، بنا گذاشتن، بعد چقدر بعدن اظهار اسلام کردن بهایی هن، چقدر نویسنده و فیلم نامه نویسن ولی بهایی هن، لائیک هن، صوفی هن. مخصوصا صوفی که از زمان قاجاریه فوق العاده عجیب و غریبه، فوق العاده عجیب و غریبه. حالا قدیما یک سبیلی علامت داشتن، یک کشکول علامت داشتن، اون علامت از بین رفته. الان این آقای کیه که فلسطین میگه آقا تو میری توی اداره میری قشنگ وارد میشی کارمند کچلواری کراوات فلان اینا میری قشنگ نشسته، نمیدونی که این قطبش مثلا گناباده یا قطبش کجاست، این اصلا گناه صوفی اینجا نشسته. خب تصمیم گیرا اوناست، خیلی هاشون نفوذی هن. و الا توی همین حرم حضرت رضا علیه السلام این همه امکانات فرهنگی رو شما باید دست آقای وکیلی بدی که میگه گوساله پرستی خدا پرستیه، دست آقای واسطی بدی نمیدونم بعد تو شبکه یک تبلیغش رو بکنی تو شبکه. خب برای چی اینا پشت سرش چیه؟ نفوذی هایی در اینجا ها معمولا هستن و ظاهر السلام مسلمان کسی متوجه نمیشه که چی هست و چی نیست. یهودی های آنوسی هم که قبلا عرض کردیم اینا هم که کلا رخنه کردن در چی؟ در جاهای بسیار حساس و کار خودشون انجام میدن. این یکی. یکی هم دیگه مردم فکرشون همین شده، یعنی اونقدر این فلاسفه عرفا با توجه به امکانات و تأییدات و پشت پرده خارجی ها مثل هانری کوربن فراماسون اومده اینجا قشنگ رفته در خونه آقای طباطبایی رو هی داره چیه؟ اعلام میکنه و هی داره تعریف میکنه تبلیغ میکنه، همش فیلمه ها. فکر مردم خود به خود به این طرف راه یافته دیگه، یعنی خود مردم هم دیگه همش علامه حلی که نبودن این مردم، اگه طلبه همش شیخ فاضل مقداد بودن نه اینها خدمتشون تو همین دم دستگاه بزرگ شدن، خیلی هاشون هم چی متاسفانه تو همین جهل مرکب گرفتارن. لذا این همه گرفتاری از جهات مختلف ظاهری باطنی همه چی دست به دست هم داده و این مراجع تقلید و علمایی که میخوان مقابله کنن خب با کی با چی مقابله کنن؟ آقای سبحانی گفت ببینید آقا اینا یه جوری جا انداختن متاسفانه خوب که مسئله جنبی قاطی میکنن، مثلا طرف میده تو مسئله کلامی خوب دو تا حرف اعتقادی میزنه میگه ای ملا صدا رو نقد میکنه، ما با قفلت هایی که شد و مثلا یک سری مثلا مسامحه هایی که شد یه جلسه ما رفتیم تلویزیون اونجا ملا صدا رو نقد کردیم، بعد جلو ما رو که به شدت گرفتن بماند یک دو سه جلسه آقای نصیری رفت و اینها، بعد آقای کیه آقای نمیدونم چیه صدر چیک مال این خدمت شما شد شلوغ کرده بود مال همین چیه فرهنگی کشور اسمش چی میگن یک گروه هستن که شورای عالی انقلاب فرهنگی فکر اینا یکی مثلا زنان یعنی چی توی مملکت ملا صدر رو نقد میکنید شما؟ داد فریاد سر صدا که ملا صدر نباید نقد بشه، بابا شیخ انصاری نقد بشه اشکال نداره شیخ مرید در، ولی نه جلو گرفتن نذاشتن سر صدا کردن، اون تعصباتی هست. بعد اصلا گفتم ارتباطاتی هست از اون تحریمت میکنن، میگن آقا تا دو جلسه دیگه ادامه پیدا کنه ما فلان دارم تحریم میکنیم، اونم دست بر نمیدارن که اون خیلی یونسکو و نمیدونم یونیسف و این سازمانهای شیطانی جهانی درد سر زیاده. خلاصه انشاءالله که یه عمل اول عرض عدلا و قسطا بعد ما ملعت ظلما و جورا، انگار که فساد رو بروی داره بیشتر میشود. یک نفر شما اگه هدایت کنید ده نفر رو به اون طرف میکشونن، ده نفر هدایت کنید صد نفر میکشونن. امکانات از اون طرف چیه؟ مبتدی ها و ولی جانم نه امید همه به حضرت حجت صلوات الله علیه، ولی خب به حضرت باید کار کرد، وظیفت باید انجام بدیم، هر چی میتونیم باید اهل بیت علیهم السلام دفاع بکنیم. نخبه های مملکت رو جمع میکنن از دانشگاه ها از حوزه ها، بعد یک مثلا فرض کنید که 10 روز 21 ماه میانن تو مشهد میدن دسته مثلا همین شاگردان یا مؤسسه آقای مصباح یا همین مؤسسه همین صوفی های مشهدی وکیلی ها و نمیدونم همین بازیتی ها و همین ها نخبه های مملکت رو، بعد هر نفر شون چند نفر دو مرتبه میتونه هر کار بهش بزن گاه یک دانشجو از 18 تا گیر ما میفته میگه رفته بودیم مال اینجوری بهمون میگفتن اینجوری جوری بوده جوری بوده، اگه یکی پیدا بشه مال اینجوری پیدا کنه فلان اینا. شما میتونه اونا رو مثلا چیکار کنی؟ با کجا با کی میخوای درفتی؟ بله بله علم اهل بیت علیهم السلام قطعا افزوده میشه، روایات و نصوص فراوان داریم که افزوده میشه. اما چی افزوده میشه؟ ببین علم مخلوقات مخلوقه، کلن علم خدای تبارک و تعالی ذاتشه، لذا اون علم غیبه. ولی علم مخلوقات مخلوقه. خدا الان مثلا فرض کن که خدا باید در ذهن من یه علم جدیدی خلق بکنه که من عالم بشم، و هر چی خدا خلق بکنه باید قابل افزایشه، یعنی میلیاردها میلیارد برابر بر آن چه خدا علم به اهل بیت اینا داده، خب باز خدا میتونه خلق کنه. لذا در شبهای جمعه و جاهای دیگه اینا خدا علم اهل بیت اضافه میکنه، یعنی آن چه از علم که اضافه کرده، علم ماکان و مایکون و موجودات و کهکشانها و همه اینها رو که خدا بهشون داده خب همه رو دارن ها، ولی باز خدا اصل علم های دیگه چه خلق میکنه همیشه. باز چه وقتی خلق میکنه تو هوا که خلق نمیشه، به جبرئیل و میکائیل هم که داده نمیشه قبل از اهل بیت، اول تو سینه پیغمبر خلق میشه و پیغمبر به اهل بیت میده و بعدا به جبرئیل و میکائیل و اینا میرسه. ممکنه ممکنه مثلا امروز مثلا امام زمان علیه السلام خدا تقاضا میکنه، میگه خدایا یه علم جدید برای من خلق کن، خدا علم جدید برش خلق میکنه. ممکنه هم اصلا مراتبی داشته باشه، مراتبی داشته. مثلا شما علمی داری خب، مثال اهل بیت نیست برای تقریب بزنی، مثال میدانی مسئله رو صد باری مثلا تو عروه خوندی، خب الان یادت رفته، یه صلوات بفرستم یادم بیاد. در واقع نه که نمیدونی، بعدش هم یادت میاد، یعنی همان چیزی که میدانی یادت آمد خب. ولی اهل بیت علیهم السلام نه که یادشون بره، ممکنه اهل بیت علیهم السلام یک روحشان که روح القدس باشه، اون جنبه حاکمیت و ولایت بر کل عوالم باشه که در اون مرحله از روح و قدسشون اصلا قفلت معنایی نداره، چون یه ذره قفلت بکنن مثلا کل کانه رو هم میریزه، دقت کردی یا نه؟ لذا ولی در این که میخواد مثلا اینجا که نشسته شاید یه مرتبه از روح باشه که مثلا بله الان تجسم در روح مثلا چهارمشون بشه، سومشون بشه، لذا میگه از اون روح به این روح منتقل میشه، یا از خدا میخوان یا از اون روح به این روح منتقل میشه، اینا مشکلی نداره. علم به احوال عباد، اعمال عباد همیشه در محضرش. ببین اصلا ما و فکرمون، مغزمون، اندیشمون، تصوراتمون همه تحت ولایت اهل بیت علیهم السلام، مثل که مثلا به مشیت خدا موجودیم خب، و خداوند تبارک و تعالی مشیت خودش رو به اهل بیت عرضه میکنه. اهل بیت اگر رضا دادن اون واقع میشه، ولی واقع نمیشه. لذا آنچه که مشیت خدا به تعلق بگیره که کل عالم وجود تحت مشیت خداست، این از کانال اهل بیت علیهم السلام داره چیه میگذره. تو اهل بیت اگه مشیتشون تعلق نگیره که خدا چیزی خلق نمیکنه، تشریع هم نمیکنه.
پس به اون روایت که پیغمبر درخواست کردن که قضاوت اعمال بندگان با قبل باشه که خدا خطاب کرد
احسنتون، مال همین مرحله است. مثل اینه که میگه خب من رو به اون طرف میکنم. ببین وقتی که مثلا فرض کن پدره خب میخواد یه کاری مثلا، میگه خیلی خب من رو به اون طرف کردم، مادره بهش میگه رو تو اون طرف کن، بچه بیاد رد میشه. خب میدونه که بچه داره رد میشه، ولی چون تجاهل نیست، مصلحت در اینه که زول نذین چه بچه‌اش که بچه‌اش پر رو بشه. میگه خیلی خوب ببین، نمیدونم شما تجاهل یعنی میخواد بگید یعنی چی، یعنی میدانم رو بگید؟ نمیگه نمیدانم، تجاهلم نمیکنه، ولی مصلحت در اینجا حالا هر چیزی میخواد باشه علال حال که، ولی این که خلاصه دانستنشو میدونن، آره دانستنشو میدونن. اونجا مثلا فرض کن در روز قیامت. خب در روز قیامت خدا میگه که همه خلایق هستند دیگه، حالا یه شیعه اراده گناهی کرده، خب شیعه رو بخوان بین این همه فرشته و ملک و انسان و اینا بیان بازخواستش کنن و پیش امیرالمومنین بیارن بگن تو چه گناهی کردی، خب اونجا چی میشه؟ آبروش میره، خجالت میکشه دیگه. لذا حضرت دعا میکنن میگن خدایا شیعیان ما را یه جوری روز قیامت محاسبه کن که خجالت نکشن، ملائکه نبینن، این نمیدونم بقیه نبینن، خیر خدا میگه یه جوری محاسبه میکنن که خودت هم نبینی. یعنی در عالم ظاهر مجلس قیامت از اون پشت ردشون میکنن، ولی پیغمبر که میدونن پشت ردش کردن، دقیق کردین یا نه؟ یعنی جواب خودتون رو دادین دیگه نه؟ چون شما گفتین ظهورش در اینه. ببینید ظهورات همیشه چیه؟ هزار تا معنا میتونن داشته باشن با قرائن. وقتی ظهورش در اینه خب میتونه این معنا هم درش باشه، یعنی این و عرفی هم هست. یه جوری خودت هم نفهمی. بابا ننه میگه بابا خودت هم نمیفهمی، من بچه را چه؟ بابا که میدونه که. یعنی میخوام پرو نشه پیش بابا. بله. به قیامت علم دارن یا نه؟ اگر علمشو خدا خلق کرده باشه که میدونن، اگه خدا خلق نکرده، علمی رو که خدا خلق نکرده اصلا نیست. وقتی خلق کرد ظهورش پیش اهل بیته. لزام اگه یعنی به تعبیر اگه کسی بگه اصلا اهل بیت هیچ علم غیب ندارن، اصلا علم غیب ندارن، مشکلی نداره. میدونی چی نه؟ چون علم غیب یعنی علم ذات خدا خلق نکرده. آنچه خدا از علم ما کان و ما و یکون و چه ما برامون غیبه، برای اونا که در قلب خودشون هستن ظهورش برای اونا ظاهره، نه که علم به غیب دارن، علم به چیزا، به همه چیز علم دارن ولی ظاهره براشون، غیب نیست اصلا. ماها برامون غیبه، خدا هم که اون غیب که خدمت شما عرض شد اصلا ذات خدا که خدا خلق نکرده چیزی رو، اون که خودش اون اصلا به ظهور نیامده، به ظهور بیاد تو قلب اهل بیت علیهم السلام. بله نسبت به زمان اون از خدا باید بپرس، از علی باید بپرس، از خودشون بپرس. بله اصلا ممکنه خدا بگه بله خلق کردم، ولی خب از هیچ پیغمبری پیغمبری مفروض نشه الا اینکه چه تعهد بر بدا هم ازش چه پیمان گرفتم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك، وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك، واسلكه من بين يديه من خلفه رشدا يحفظونه من كل سوء، وأبدله من بعد خوفه أمنا، يعبدك لا يشرك بك شيئا، ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا، وأذله في جهاد عدوك وعدوه، وجعلنا من أنصاره إنك على كل شيء قدير. جلسه بعد دوستان تصمیم میگیرن، قرار شد انشاءالله همون کتاب سیر و سلوک رو، همون سیر و سلوک رو قرار شد باشه، همون سیر و سلوک رو ادامه دو جلسه ایش کنیم انشاءالله. شبهای 19 و 21 و 23 که تعطیله، و اگه اونم تمام شد بعد بازه فکر دیگر بداریم، اگر نکدیه تا پایان ماه رمضان همون بود که دیگه تمام. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.